أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که ملکیت اعتباریه گفته بودن موضوع هست برای یک سری احکام، ولذا عمل حر قبل از این که خود رو اجاره بده چون ملک اعتباری نیست پس موضوع اون احکام نیست. حکم چهارم این بود که حرمت اخذ زکات موضوعش پس این که یملک و معونت سنته. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء فرمود پس حر چون مالک عملش نیست و پول هم فرض این است که به اندازه معونه سنه ندارد پس غنی نیست و فقیر است فیجوز له اخذ الزکات. برخلاف مستأجر یک اجیر که مالک عمل اوست و اگر بتواند با اجاره دادن اجیر خود به دیگران مخارج سنه را تأمین کند فقیر بود فیجوز فلا یجوز له اخذ الزکات. اما حر چون عملش ملک اعتباری خودش نیست فقیرون یحق له اخذ الزکات. این فرمایش مرحوم آقای خویی از نظر صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 314 فرمایش درستیه، چون ایشان فرموده است که اگر کسی بالفعل مکتسب نیست ولیکن قادر بر اکتساب است این شخص میتواند زکات بگیرد چون فقیر است. مرحوم آقاضیاء عراقی هم در ذیل مسئله 8 از ابواب مستحقین زکات از عروه، ذیل مسئله 8 از ابواب مستحقین زکات از کتاب و زکات عروه همین مطلب رو مطرح میکنه محقق عراقی که کسی که بالفعل مکتسب نیست، نجار نیست، بالفعل آهنگر نیست، بالفعل کارمند نیست، بالفعل اما قادر است بر اکتساب، یک آدم بیکار، الاف روزگار، محقق عراقی فرموده چه اشکال داره؟ فقیره، لا یملک معونت سنته. موضوع جواز اخذ زکات کسی است که محترف نباشد، یعنی بالفعل حرفه نداشته باشد. صاحب عروه خودش ایشان میگوید فقیر کسی است که بالفعل معونه سنه را ندارد و محترف هم نیست ولو قادر بر اکتساب است، چون در برخی از روایات هم آمده لا تحل الصدقه لمحترف. صاحب عروه هم احتیاط واجب کرد در این مطلب، اما مرحوم آقای خویی حضرت امام در تعلیقه عروه فرمودند فتوا میدهیم، کسی که قادر بر اکتساب است جائز نیست زکات بگیرد. این حور قادر بر اکتساب است ولو عملش ملک اعتباری خودش نیست. و این فتوای مرحوم آلخویی برخلاف فرمایش خودشونه در مصباح الفقهاء. در مسئله هشت از مسائل از ابواب مستحقین زکات هم این مسئله مطرح شده در عروه که طالب علم اگر واجب نباشد تحصیل علم کند، لا اینن ولا کفایت است، بلکه مستحب باشد تحصیل علم بر او یا مباح باشد. صاحب عرضه میگه اگر مستحب است تحصیل علم برای او یجوز له اخذ الزکاة، مثل محصلین علم فقه مستحب است تحصیل علم بکنن و لذا میتوانن کار نکنن ولو کار مناسب با شأن هم پیدا میشود، اما میتوانن کار نکنن و زکات بگیرن از باب سهم فقرا. طبعا سادات هم سهم سادات میتوانند بگیرند، اما تحصیل علم فلسفه و ریاضیات و ادبیات برای کسی که مقدمه فقه قرار نمیدهد ادبیات را، این چون مستحب نیست فلا یحق له اخذ الزکات. حضرت امام حضرت سلام صاحب عروت، من بی تفسیرم، مرحوم قطعا مستحب است بلکه واجب کفایی است حتی غیر علم کلام. عرض شود خدمتتون که حضرت امام در تعلیق بهشون برخورده، فرمودن فی عد بعض هذه الامثله من اون قرید به این من مقصود حضرت امام هم اون فلسفه. خب ولیکن ایشان فرمودن که مثل مرحوم آنخویی استحباب تحصیل علم موجب نمی شود که انسان فقیر باشد، چون قادر بر تکسب است، مگر احراز نکنیم من بهل کفایه هست برای تحصیل علوم دینیه، سما این که کسانی که مستعدن و اشتغال جدی دارند واقعا از این قبیل است که احراز نمی شود که من بهل کفایه باشد و بتواند یا موفق بشود و مشغول تحصیل علوم دینیه بشود. ما اکثر الحجیج ما اکثر الزجیج هست اما و اقل الحجیج. خب از طرف خدمتتون که اما اگر یک طلبه‌ای میگه که نه ما خودمونو میشناسیم، از اون آشهای دهنسوز نیستیم، مثل ما زیاده، احراز کرده که جزء اون من بهل کفایه نیست و من بهل کفایه غیر از اون هست، یا اگر هم من به کفایه غیر از او نباشد احراز کرده که خودش جزء اون من به کفایه ها نیست، برای چه زکات بگیرد؟ قادر بر تکسب است. مرحوم آلخویی گفته البته از سهم فی سبیل الله میشه به این آقا کمک کرد اگر مشغول تعلم علوم مستحبه باشه. بالاخره فقیه و یا در صراط فقاهت زیاد بشه تو جامعه خوبه، مستحبه. پس میبینید کسی که قادر بر تکسب است و واجب نیست بر او تحصیل علم، مرحوم آلخویی و حضرت امام فرمودند جائز نیست زکات بگیرد، یا اگر سید است جائز نیست سهم سادات بگیرد، چون ملاک واحده، بلکه سهم سادات اشده، چون زکات یه سهم فی سبیل الله داره، سهم سادات اونو نداره. دلیلش هم اینه که در روایات معتبره آمده لا تحل الصدقه لغنی ولا ذی مره سویه، صحیحه زراره. باب 8 از ابواب مستحقین زکات وسائل الشیعه حدیث 2 صحیحه زراره ان الصدقه لا تحل لغنی ولا ذی مره سوی، کسانی که غنی هستند زکات بر اونها حرام است، و یا ذی مره حسنی توانایی کار دارند، ذو مره فستوا یعنی توانمند، شخص توانمند و قدرتمند نمیتواند زکات بگیرد. خب این آقا هم ذو مره سوی هست و واجب هم نیست که تحصیل علم بکند، لا عینن ولا کفایتن، چرا زکات بگیرد؟ چرا سهم سادات بگیرد؟ بله، همونطور که مرحوم آلخویی و بعضی از بزرگان فرمودند، مرحوم آلخویی در جلد 24 مستند العروه چاپ جدید صفحه 18 فرموده لاین بغل اشکال، و همینطور هم هست که این عاجز، این قادر بر اکتساب، هر روز که نرفت سر کار، باید ساعت 7 میرفت سر کار، نرفت شد ساعت 8، مخارج اون روزش رو بهش میدیم، ولو به سوء اختیار نرفت. یا فرض کنید کسانی که اگر بخواهند ترک تحصیل علم بکنند، شغل مناسب شغلشون رو به این زودی پیدا نمی کنند، چند ماهی طول می کشد. خب نمی خواهم فایده نداره، نمی توانم، نه تعمدش باعث می شود که دیگر نتواند تا یک سال دیگر سر کار برود، بله، اما تعمدش باعث شده که تا یک ماه دیگر نمیتواند کار مناسب شان پیدا کند، مخارج یک ماه خودش و زن و بچهش رو میدیم، میگیم التماس دعا، میگه شمارتون رو بدید که ماه بعدم تماس بگیرم، اشکال نداره تماس بگیر، ماه بعدم میشی عاجز از اکتساب در ماه دوم، بازم مخارج یک ماهت رو بهت میدیم. بعضی ها گفتن که این کار درست نیست، جائز نیست. جوابش اینه که چرا جائز نیست؟ چرا؟ گفتن چون واجب است تحصیل قوت عیال. خب یکی از راه های تحصیل قوت عیال هم همینه دیگه. دیگه حالا ما به ما میگن ارتعاید که متحجر و قشری، ما تابع زواهره علم به مذاق شاره هم نداریم، طبق زواهر نصوص عمل میکنیم، بقیهش با خدا، به ما رسمی نداریم. چی؟ کل اموالی که در مصرفش فقر شرط است حکمش همینه، اختصاص به زکات نداره، سهم سادات هم همینه، سایر مصارفی که شرطش فقره همینه. مگر مثل هر طور که بعضی ها که میگن شرط فقر نیست، که اون بحث دیگری که درست هم نیست. در سهم سادات اونام که میگن در یتیم و حتی در یتیم میگن و الا غیر یتیم که خب موضوعش للفقراء دیگه. بله بحث دیگریست، هر کس به اندازه شأن یک سالش میتونه بگیره تا غنی بشه. خب بگذاریم، کلام واقع میشه در ملکیت ذمه. از نظر فقها شکی نیست که ما برخی از ملک هامون در خارج نیست، در ذمه افراد است. مثل اینکه کسی بزند مال ما را تلف کند، بدهکار است. ما 10,000 تومان بدهکار است بابت شیشه‌ای که شکسته است. من مالکم در ذمه این آقا 10,000 تومان. گاهی به سبب اختیاری مالک ذمه میشیم، من 10,000 تومان به شما قرض دادم. قرض تملیک به ضمان است، شما بدهکار میشوید به من این مبلغ را. و یا جنسی را به ثمن کلی فی الذمه خریدم، بایع مالک می شود در ذمه من مشتری، این ثمن را به نقص کلی فی الذمه. و گاهی هم بایع کلی فی الذمه می فروشد و من مشتری مالک این مبیع کلی هستم در ذمه بایع. و این که برخی از حقوقدان‌ها مثل صاحب کتاب دوره فقه معین آمدن گفتن بیع سلف جز تعهد بایع به تسلیم مبیع در ظرف زمانی مقرر چیز دیگری نیست. خب این خلاف ارتکاز عقلایی است که ما بیاییم بگیم بیع سلم تملیک مبیع کلی نیست، تعهد بایع است به این که یک ماه دیگر به شما 100 کیلو برنج تحویل میدهم. این خلاف ارتکاز عقلایی است. شما وقتی که خریدید 100 کیلو جنس 100 کیلو برنج را، عرفاً مالک ذمه بایع هستی و لذا می توانی این ذمه را به دیگران بفروشی. اشکالی ندارد، عرفن هم اشکال ندارد، شرعن هم اگر سود نگیرید شما شرعن هم اشکال ندارد. اگر بخواهید سود بگیرید در مکیل و موزون قبل از قبل مشتری نمیتواند آن را به دیگری بفروشد به مرابحه. اما اگر مرابحه نبود، اصلا وضیعه بود، مساوات بود، اشکال نداره. و این عرفن هم اشکال نداره، شرعن هم اشکال نداره. عرفن میگه اون، عرفن میگه اون 100 کیلو برنج را که از فلانی میخواهم و اینم قبضشه به تو فروختم. عرفن میگه اون 100 کیلو برنج را فروختم، نمیگه تعهد او را فروختم. عرفی نیست، ارتکاز عرفی. میگه اون 100 کیلو برنج را که از شما میخواهم فروختم. یعنی عرف وقتی میگی آخرش معنای عربیش میشه مالک در ذمه او هست. خب نداره به قول شما، شما که معیدی، میگه من طلب دارم از شما 100 کیلو برنج. کما این که اگر میرفت کسی 100 کیلو برنج شما را طلب میکرد، میگفتید من از تو طلبکارم 100 کیلو برنج، حالا به بایع، به بیع طلب همون را میگویی. خب پس در این که ما ملک ذمه داریم هیچ تردیدی نیست و ملکیت یک امر اعتباری هست، لازم نیست که متعلقش وجود تکوینی داشته باشه، میتونه متعلقش وجود اعتباری داشته باشه، هیچ محضوری نداره. نکته ای که در اینجا هست اینه که مرحوم نائینی اصطلاحی مطرح میکنه که بسیار اصطلاح مفیدی است. میفرماید که ما یک عهده داریم و یک ذمه داریم. مرحوم نائینی کلیه فی المعین رو بعضی ها قبول ندارن. مرحوم نائینی طبق اون چه که در کتاب المکاتب و البیع مرحوم عاشق محمد تقی آملی مطرح میکنه، جلد 1 صفحه 352 و همینطور در کتاب منیت و طالب عاشق موسای خونساری نقل میکنه، جلد 1 صفحه 141 میگه که ذم ظرف اموال کلیه، ذمه یعنی بدهی، ظرف اموال کلیه، اما عهده ظرف اموال خارجیه یا ظرف اداء اموال خارجیه. این بیانی است که ایشان دارند که ذمه ظرف است برای اموال کلیه میشه بدهکار. ولی عهده ظرف اعیان خارجی است یا ظرف اداء آن که بهش میگن زمان عهده. یعنی شخص متعهد است و مسئول است. مرحوم آقای صدر هم حالا اجازه بدید الان توضیح میدم. مرحوم آقای صدر هم در بحوث در جلد 5 همین مطلب رو مطرح میکنه که ما یک عالم عهده داریم، یک عالم ذمه داریم و نسبت بین این دو عموم و خصوص منوجه. مثلا مثالهایی برای عالم عهده بزنیم. اول مثالش تکالیفه. تکالیف به عالم عهده میاد، یعنی در عهده انسان می آید انفاق بر پدر و مادر. انفاق بر پدر و مادر مربوط میشه به عالم عهده، یا انفاق بر پسر. متعهد است شرعاً پدر انفاق کند بر پسر و بالعکس به شرط فقر. فقر منفق علیه اگر بود انفاق واجب است. در مقابل این که زوج بدهکار است به نفقه زوجه، ولذا میگن عالم ذمه است عالم نفقه زوجه. وجهش هم اینه که در خود روایات راجع به انفاق بر والدین و ولد میگه یجب الانفاق علیه الانفاق. اما راجع به زوجه میگه علی الزوج نفقتها علی زوجه ما یقیم و زهرها و یکسو جستتها. خود نفقه بر عهده زوج هست، ولذا فرقش اینه. اگر کسی نفقه پدر و مادر رو نداد تا این که رفتن دادگاه شکایت کردن، لازم نیست این ولد که غنی هست نفقه گذشته رو هم پرداخت کنه. آقا تا حالا به تکلیف عمل نکردم، بالاخره یک جوری شما تا حالا سر کردی، حالا به نحوی شما تا امروز رو گذروندی ولو با گرفتن تبرع از دیگران، الان به بعد الزام می شوم به انفاق. اما در مورد زوجه بعد از 30 سال هم میتونه بره دادگاه بگه 30 سال این زوج علیه ما علیه من نفقه منو نمیده و من از جیب خودم خرج کردم. نه، لسان دلیل در نفقه پدر و مادر اینه که یلزمونی، این تعبیر اینه که یلزمونی انفاق، یجب الانفاق. تعابیری که در روایات هست قریب به این مضمونه. اصلا نمیگه علیک نفقت الوالدین، علیک نفقت الولد. در هیچ روایتی هم چه تعبیری ما پیدا نمی کنیم. اما در مورد زوجه اینه که علیه ما یقیم و زهرها و یکسو جستتها. حالا در حدود نفقه زوجه اختلاف هست. مرحوم آقایی میگه ما فقط ملزمیم شکم او را سیر کنیم لباس به او بدهیم، مسکن در اختیار او بگذاریم، اما اگر او را جنب کردیم پول غسلش به گردن ما نیست. حالا غسل نکنه بیاد تیمم بکنه، خب این دیگه حالا بحث تفسیر این مقدار ما یقی و زهره ها و یک تو جستته ها نرم. اینو باب نگاهی فرمو مطرح کرد. خب از طبق خدمتتون که بسیار این یک مثال عالم عهده شد وجوب انفاق بر پدر و مادر مثل سایر تکالی، عالم ذمه شد نفقه زوج زوجه بر زوج. مثال دیگر زکات فطره با سایر حقوق شرعی. زکات بله مثالهایی برای عالم عهده دارم میزنم و بعد مورد افتراق و اجتماع رو خواهم گفت. مثال دیگر برای عالم عهده نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم آنخویی است که زکات فطره تکلیفه نه دین. شما بدهکار به زکات فطره نیستید، عالم ذمه نیست، عالم عهده است، شرعا متعهد و مسئولید ادا کنید زکات فطره. خب پس عالم عهده شد مشهور میگویند زکات فطره دین است. خب این اگر نداد تا اذان ظهر روز عید دیگر واجب نیست زکات فطره بدهد. این نتیجه نظر مرحوم آقای خوبی است. خب این مثال هایی بود که برای عالم عهده دارد. مثال های عالم ذمه هم که تمام بدهکاری ها مربوط به عالم ذمه و نسبت بین عالم عهده و عالم ذمه عموم و خصوص منوسته. مورد افتراق عالم عهده تکالیف مهر مثل همون وجوب انفاق بر والده و یا زمان قاصر نسبت به عین مقصوبه مع بقائها. قاصر تا عین مقصوب موجوده زمان عهده داره، متعهده و مسئوله در برابر این عین. علل ید ما اخذت حتی تو اخذت، اما بدهکار نیست مادامت العینو موجودتن. در این مثال ها زمان عهده هست ولی زمان ذمه نیست. مثال دیگر این زمانهایی که امروز می کنند برای وام، دوتا ضامن بیار، می گرده دوتا ضامن پیدا می کنه، این ضامنها متعهدند که اگر وام گیرنده پرداخت نکرد این ضامن پرداخت کند، صرف تعهد، ولذا بدهکار نیست این دامه. اینم مثال دیگر برای زمان عهده. این مثال هایی برای مورد افتراق زمان عهده. مثال هایی هم برای افتراق زمان ذمه است. سبی اگر بزند شیشه کسی را بشکند. بدهکار هست اما مسئول نیست، زمان عهده ندارد. ولی بدهکار هست. مثال دیگر، اگر کسی از کافر پولی قرض کرد، خب نه، خب بالاخره ذمه داره ولی عهده نداره. مثال دیگر، شما از یک کافر حربی پول قرض کردید، بدهکار به او هستید، عالم ذمتون مشغوله، اما متعهد نیستید. چرا؟ برای اینکه کافر حربی مالش احترام ندارد و شما مسئول نیستید قرضتان را بدهید. اما اگر آمدید ادا کردید دین را، دین خودتان را ادا کردید، جزء اداء دیون حساب میشه و احکام اداء دین بوده. نتیجه اینه، اگر شما تا اون کافر کافره قصد استنقاض کردید که ذمتون رو بری کردید با قصد استنقاض، عالم ذمتون هم از بین میره. اما اگر گفتید نه، من دلم نمیاد، وجدان اخلاقی قبول نمی کنه، رفتم از بیچاره پول قرض کردم از این کافر حربی، حالا بیام قصد استنقاض بکنم، نمی کنم. گذاشتید مون تا او مسلمان شد، واجب است ادا بکنید دینشو دیگه. تا حالا که مسلمان نشده بود بدهکار بودید، این اثر بدهکاریه. که بعد از این که اون آقا مسلمان شد به عهدتونم بیان ادا بدهید. پس اینطور نیست که بدهکار بودن به کافر حربی اثر عملی نمشته. خب بله، مشهور قائلن که احترام ندارن مال کافر حربی. خب این مثال هایی بود که برای زمان ذمت که در این زمان عهده نیست. برخی از موارد است که هم زمان ذمه دارد هم زمان عهده. مثل چی؟ مثل قرضهای معمولی از مسلمان ها. من از شما قرض میگیرم، هم بدهکارم و هم مسئولم که ادا کنم. اینا یعنی تعدد دارد، نه اینکه یک مصداق هم عنوان زمان عهده بر این منطبق هم عنوان زمان ذمه. نه، اجتمع المصداقان، دو مصداق در کنار هم جمع شدن، نه اینکه یک مصداق معنول است به این دو عنوان، دو مصداق در کنار هم جمع شدن. من از شما یک کتابی خریدم در مقابل 10,000 تومان که به من به شما بدم. خب من به شما بدهکارم، زمان ذمه دارم، تا شما حاضر نباشید کتاب رو به من تحویل بدید، میام میگم آقا کتاب من چی شد؟ میگی برو فردا بیا. میگم فردا بیا، میگی برو پس فردا بیا. تا کتاب رو شما یه بایه آماده نباشید به ما تسلیم کنید به من، من زمان ذمه دارم، بدهکار شما هستم، اما زمان عهده ندارم. یعنی الان مسئول نیستم پول شما رو بدم، میگذارم هر وقت شما کتاب رو حاضر بودی به من بدی، منم اون رو بشنم، اون وقت متحقیم و مسئول. خب و بعد از این که شما حاضر شدی کتاب رو به من بدی، من هم زمان ذمه دارم، هم به دکارم، هم بعد از این که شما آماده کتاب رو به من بدی زمان عهده هم پیدا میکنم. جمع شد زمان عهده و ذمه با هم بعد از این که شما بایع آماده تسلیم مبیع شدید. خب این نسبت بین زمان عهده و زمان ذمه فردا عرض میکنم که نسبت عموم من وجه هست. ببینیم آیا به لحاظ فقه العقود، به لحاظ قیامت که کار نداریم ثمراتش رو، به لحاظ فقه العقود زمان عهده با زمان ذمه، مالکیت عهده با مالکیت ذمه فرق میکنه یا نه؟ انشاءالله.